أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منًا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولا يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يزل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتأسا لهم وأذل أعمالهم. مقدمتاً واقع شدن در ایام معلومات رو که بنا به روایت امامان معصوم بیشترین نتیجه رو هر عملی در این ماه برای عاملش داره، خدا انشاءالله توفیق بده که اعمال الهیه رو اعم از روزه و از کار و رعایت حقوق مؤمنین و رفع کدورت ها و ایجاد دلگرمی ها برای مؤمنین در این راه برای ما به بهتر در این دهه به بهترین نحو واقع بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعمال الهیه به خصوص توحیدی که در این دهه معلوم است خداوند اراده کرده است که یک جلوه عالیه از حضور خودش رو در تمام عیار نشان دادن یگانگیش به ما بده، خب مقدماتی میخواد. خود نفس روزه در این 9 روز اول یکی از عواملی است که انسان آروم آروم بتونه تکوینن حتی نفی خود بکنه. زمین آماده میشه، مناجات های روز عرفه خودش یک نحو رجوع کامل به حضرت حق است. اینه که فرمودن که با اون همه ثوابی که روزه داره، چون اگر روزه اون رجوع کامل را از آدم بگیره، فرمودن اگه مشکل میشه برای عبادات و دعا روزه رو ترک کنید، که این رجوع اصلی انشاءالله محقق بشه. دیگه اون دعاها نمونه رجوع است. دعا و نماز و ذکر قل هو الله احد جمعش که بکنید 301 بار فقط قل هو الله احد داره. دیگه از احدیت حق رو متذکر شدن که بالاتر نمیشه که. این از اون جهت که غفلت نکنیم، بناس توحید خودش رو حضرت رب العالمین در این ماه در این دهه به اصطلاح به ما نشان بده. به همین جهت هم بعدش می‌فرماد در روز عید قربان این تهمانده نفس بهیمیه رو قربانی کنی، قربانی به اصطلاح معصور که فرمودن ما انجام بدیم، خیلی کار تکوینی عجیبی بر آدم محقق میکنه. این توحید یه مانعی داره نفس بهیمیه ماست. فرمان با قربانی این هم انشاءالله رفع میشه، بعدم که نماز روز عید قربان هست که حتما عزیزان سعی کنن این سنت بزرگ رو احیا کنن. البته فراداش هم وارد است، یعنی طور نیست فرادا بخونیم، ولی اینکه این مسئله ازش غافل نشد جامعه، اینم نکته است. در قربانی هم فرمودن که نه، حالا از شتر گرفته تا گوسفند، به صرف اینه که تعلقی که شما به این دارید قربانی بشید، حالا 10 تا بشید، 15 تا بشید، 100 تا بشید، یه گوسفندی قربانی کنید، بازم محقق میشه. خود نبی الله در آخرین سفرش حجشون ملاش قربانی، چون با یه قربانی هم که حضرت وظیفه حجشون انجام میدادن، 63 شتر قربانی کردن. یعنی این معلوم است که این تعلق رو میخواستن، تو 63 سالشون بود که هر سال به سالش رو یه جوری دفع کنن. الحمدلله که حالا هم عرض میکنم این خیریه هایی که گاهی به عهده میگیرن، حالا آدم نمیتونه خودش قربانی کامل داشته باشه، کار خوبی است. دیدم دوستان این کارا دارن میکنن که هر کس در حد سهمش خودش رو سهیم کنه در اون خیریه‌ای که به عهده میگیره که براشون برای آدم قربانی کنه. خب حالا آدم بتونه خودش قربانی تنهایی داشته باشه، به مؤمنین اطراف خانه و رحمش بده، کار خوبی است. ولی اینم کاری است که انشاءالله رفع مانع نفس بهیمی خواهد کرد. یه صلوات دیگه بفرستم. در بحثی که داشتیم در آیه 4 که اون جلسه بحث شد، این سوال رو انشاءالله عزیزان تونسته باشن برای خودشون حل کنن که چرا خدایی که این همه ارحم الراحمین است و پیامبری که جلوه جمال رحمانی خداست، تو مسئله مقابله با کفری که مانع حرکت دین است این چنین سختگیر است؟ خب این کار میخواد که آدم بتونه بفهمه بی خودی خودخواهی ها که وسط نیست، یک سنت الهی وسط است. سنت الهی این است که کفر رو در وقتی که مقابل دین است منهدم کند. ببینید این که میفرمان ظلم را خدا اجازه نمیده بمانه، این ظلم چه نوع ظلمی است؟ ظلم یعنی کفری که مانع سیر دین است. یکی میخواد بیدینی کنه، بره گوشه خونه شون هر غلطی میخواد بکنه، این میمونه ده خدای خودش ابدیتش. ولی اول آیه، اول سوره بحث مقابله نظامی فرهنگی با دین است. حتما دین نورانی که نفی ظلمات میکنه دشمنی براش میشه، این که اصلا غیر ممکن است. پس این دشمنی حالا معناش اینه که اونها میان مقابل ارائه دین میایستن. خب نظام تکوین الهی اینه که اینها را منهدم کنه. خب مؤمنین اگر که الهی شدن، دستشون میشه دست نظام تکوین الهی. ما رمیت از رمیت همینجا معنی میده، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، همینجا معنی میده. یعنی در واقع خدا تو جنگ بدر این دوتا آیه را آورد که گفت مؤمنین شما نیستین که میکشید، خداست با دست شما میکشد. یعنی اینقدر اینها پذیرفتن بندگی خدا را که در اوج اشک و ناله و گریه و سجده این همه روحیه حماسی به صحنه زندگیشون اومد و اینه که انسان رو کامل میکنه. یعنی ما عجیب است این، شما ببینید بهترین انسانهای روی زمین عموماً سلحشورترین انسانها بودن. این تون پیغمبره دیگه، بالاتر از پیغمبره که ما نداشتیم که. سلحشوری پیغمبره در هر صحنه از تاریخ مشخصه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که اگه حضرت میگه میفرمودن دروغ میگن اینا، حواریون یعنی نیروهای مبارز حضرت عیسی علیه السلام. فرمودن اگه حضرت عیسی یه مسئله گو بود که کسی کاریش نداشت، دارد مناسبات جهان کفر به هم میزنه، حالا در لباس اون یهودیت افراطی. یعنی اینجاست که همه پیامبرا کشته میشن، اینجور غافلگیر میشن، چون اومدن سلحشورانه دینداری رو به بشریت ارائه بدن. خطری که پیش میاد و امروز باید خیلی ما مواظب باشیم اینه که جایگاه این روشن بشه، وگرنه خب آره افراط و تفریطش هر دو بده است. همینطور که یه روحیه یه لیبرالیته به اصطلاح بدون هر گونه تهاجمی بده، اون تند روی هایی که هر کسی را که صرف این که با ما یکی نیست، این روحیه وهابیگری یا طالبانیگری، اینم بده. شما ببینید در کربلا حضرت ابا عبدالله اوج مسالمت در عین مقاومت را نشون میدن. کوتاه نمیان، یک ذره با یزید حاضر نیستن مصالحه کنن. ولی شما ببینید این عجیب است این حرکت ها. در عین اینکه هیچی کوتاه نمیان، مواظبن جنگ را شروع نکنن، کلی نصیحت میکنن، حتی میگن که خیلی خوب میخوان برمیگردیم. به هور میگن آقا اینا ما را دعوت کردن که بیان برمیگردیم. عرض شد خدمت دوستان، برمیگردیم یعنی میریم خونمون، یا برمیگردیم مردم کوفه گفتن ما حاضریم کمک شما با شام و یزید بجنگیم، حالا نمیخوان ما میریم یه جا دیگه، یه پایگاه دیگه پیدا میکنیم. ما که نیست، چون اون وقتی که حضرت در مدینه حرکت کردند برای امر به معروف و نهی از منکر، گفتن آقا باید سیره جدم رو برگردونم، اونجا که اصلا کوفه هنوز دعوتی نکرده بود. کوفه تو مکه که حضرت اومدند و خبردار شدند که حضرت اومدن مکه، تازه دعوت رو شروع کردن. این خیلی روحیه متعادل زیبایی است که در عین سلحشوری صفا و معنویت. یعنی این آیات رو یاد باشه داره به یه پیامبری میفرماد که اوج رحمت هست، اوج دلسوزی است، قصه امت ها میخوره. ولی این قصه خوردن اگر کار به شمشیر کشیدن نکشه، یه قصه خوردن منفی میشه. این حتی تو خانواده، حالا بحثمون اینجا نیست، یعنی ما بنا نداریم که تربیت هامون تو خانواده ها خیلی سرد باشه. مثلا بچه هامون غلطی خواستن بکنن، بگم آقا کارشناس های تعلیم و تربیت گفتن هیچ کارشو نکنه. نه، اونم که روایت میفرماد هم تو بی خودی بچه رو نزن، اما بالاخره بچه باید جدی بدونه، بالاخره در مقابل کار غلطش باید برخورد کرد. میگه حتما حالا برخورد کتککاریه، نه اون جوری که پیشنهاد دنیای لیبرالیته است که انسان هیچ خشمی نداشته باشه، نه اون جوری که امروز وهابیگری یا طالبانیگری هست که خیلی راحت. یکی از این رفقا ما میگفتن که تو این همین دو بین اینا زندگی میکردن، گفت که یه مرتبه اومد به اون شیخشون گفت که آره فلانی این کارو کرده است، این کارو کرده است، این کارو کرده، گفت کشتیش؟ یعنی خیلی راحت بود میکشتیش، اصلا معطل هم نمیکردی. یعنی این که نیست، این آیات فوق این حرف هاست. ما سلحشوری رو در کنار عبودیت باید داشته باشیم و اینجا در واقع داره میگه ایناری که مقابل شما هستن به پای که کوتاه نیان. امروز جهان اسلام تو این قضیه متاسفانه خار دارد میشه که اون جایی که دشمن در اوج بیرحمی حمله میکنه، اون جسارت مقابله با دشمن رو از دست داده است. خیلی هم عجیبه است، یعنی واقعا برای جهان اسلام این فکر و فرهنگ خیلی عجیبه است، اصلا باورش نمیاد که اینجور بشه. و این هم که میدین اون افراطی‌گری طالبانی پیش میاد که اصلا مردم خودشون رو درو میکنن. الان شما ببینید خیلی عجیبه است این القاعده. خب درسته که این نمیمونه، یک حرکت بسیار بد آینده و بی آینده است، اما باید برامون سوال بشه که چطور راضی میشه برای این که مثلا معتقد از در پاکستان حاکمان پاکستان آمریکایی هم حاضر میشه در حد معارضه کشتن مردم به این شدت مثلا 600 نفر رو یه مرتبه توی بازار بکشن. و این که معلومه است که جا گم شده است، جای مبارزه گم شده است. بله میفرماد فاذا لقیتم الذین کفروا، کدوم کفروا؟ اونایی که روبروی حرکت دینی ایستادن، اونا را فزر و رقاب، بحثش شد، حالا من رونش نمیخوام نم. بعد شکل کار را میفرماد هم باید باش، هم باید مسئله برخورد تند اینکه کشته بشن بیاد، بعد اسیر بشن، این اسیرا باید در چنگال شما باشن که جنگ خلاص، اینا رو ولشون نکنین که دوباره برن و بعد دوباره یه جنگ را بندازن. بعدم اگر دیدین که یعنی به هر صورت شرط نیست که حتی تزع الحرب و آزارها، باید جنگ بازارش گرم نباشه، به نفع شما تمام بشه. تو این شرایط خب حالا اسیرا رو هم بعد بتونین یا با منت آزاد کنین یا فدیه بگیرین، پول بگیرین، اما باید کار اینجوری باشه. بعد هم میفرماد اینه دیگه قضیه ذالک. روی این قسمت دوم آیه یه خورده دیگه بمونین تا انشاءالله برکاتی نصیبمون بشه. بعد میفرماد لا یشاء الله لن تسر منهم ولکن لیبلو بعضکم ببعض. خدا که میتونست جاهایی هم که براش تون انجام داده است که خودش بر اینا پیروز میشد، انتقام میگیره، ولی دینداری یک شرایطی را فراهم میکنه که خداوند دینداران را بپرورونن. ببینید یعنی وقتی شما اومدین وارد یک جریان دینی شدین، یک جریان الهی شدین، رب شما نمیخواد شما در حد محدود دینداری بمونین. چرا خودتون میخواین در حد محدود دینداری بمونین؟ اگه یادم باشه در سوره انفال فرمود که درست شما میخواستید فقط در حدی که برین مثلا اون قافله را بگیرین راضی بودین، فرمود ولی ما برای شما یک جریان سختری که جنگ و مبارزه با قوم قریش بود فراهم کردیم تا بتونید یعنی کمر کفر را بشکنید. اینجا هم همینطوره. من دلم میخواد رو این یه خود عزیزان وقت بگذرن که این آیه یه پیام خوبی داره که اگه شما از خونه‌تون شروع کنین تا محله‌تون تا شهرتون تا امروز رو دنیا، اگر وارد فرهنگ دینداری شدید، رب شما زمینه کمال برتر شما را فراهم میکنه. عقب نشینی نکنین. حالا آیه رو دوباره بخونین. میگه ولا یشاء الله لن تسر منهم، اگه خدا میخواست که کاری نداشت دشمن سرکوب بکنید. موضوع سرکوبی دشمن نیست، موضوع تعالی شماست. ابتلا یعنی خلاصه معلوم باشد که چند مرده حلاجید. ابتلا مثلا نیان مثلا یه پا قدیما نمد را مثلا چوب میزدن، این چوب زدن تمنه این نمده سفت و محکمه، راست راستی نمده است یا نه؟ این حالت میگن ابتلا، مالیدن، فشار آوردن. میگه ما میخوایم شما را اون گوهر درونیتون رو ظاهر کنیم، از خودتون بیش از این که هستید انتظار داشته باشید، هزینه دینداریتون رو آماده باشید بیشتر بدید، خب نتیجهش هم بیشتره. ما گاهی مثلا ممکن است تو خانمون، تو تایفمون مثلا دیگه مذهبی جلوه کنیم، حالا لازمش این است که یهو توی صحنه از یه حرامی فاصله بگیریم، بعد خداوند میخواد ما با این حرامی که حالا به وجود اومد فاصله گرفتیم چندین درجه ما رو ببره بالا. بلد بود که اینا جلو ما نیاره. قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه اول به حجاج میگون که، حالا قدیما شاید بیشتر اینجا بوده، میگون که آقا به پای سید نکنین، بعد خودمون سید رو میفرزیم جلوشون. تو جریان قوم شنبه مگه نمیبینیم؟ میگه بهشون گفتیم شنبه ماهی نگیرین، ولی هیتانهم همون شنبه که به اینا گفته بودیم ماهی نگیریم شرعا، هی ماهی رو میبردیم میپروندیم بالا که اینا دلشون آب بیفته، دهنشون آب بیفته. همینه، بلده که یه کاری کنید که این حرام جلوتون نیاد. آنی که شما برنامه دینداری خودتون رو گذاشتین، خدا ربوبیت برترش رو به صحنه میاره. خب خودتون حیفید که در یه دینداری کمی متوقف بشین. اینجاست که ما باید بدونیم این هزینه‌ایست برای برتر شدن در دینداری. خب اینجا آدم یکی از خطرات ما اینه که به یه دینداری سطحی ساده بسنده میکنیم، بعد یه مرتبه لازمه یه دینداری خود گشنگی خوردن است، لازمه یه دینداری گاهی یه مقداری نمیدونم حرف شنیدنه، لازمه یه دینداری گاهی انزواست، تبعید 14 سالی در عراق و ترکیه و عراق و ایناست. ولی دیدید این مرد الهی این همه درخشید فقط برای یک کلمه، که فهمید که بناس خدا این امتحان خودش رو به ما هدیه کنه. میگن وقتی که امام اومدن بردندشون که ببرندشون ترکیه، مهرشون را دادن به عیالشون، مهر مراجع میدونیم که یعنی هر وقت مرجعی میخواد که میدونه دیگه امروز و فردا دیگه فوت میکنه مهرش رو میشکنید، یعنی دیگه این آخرین قدمه. مهرشون رو دادن به عیالشون، گفتن شما را به خدا میسپارم، یعنی من نه هیچ کسی دارم که تو را بهش بسپارم، نه خودم غیر خدا. خب هم این خیلی حرف بود توش، همین هم شد دیگه. یعنی این روحیه‌ای که انسان بفهمد امتحان در امتحان است ای پسر، هین به کمتر امتحان خود را مخر. آن میگه نه الحمدلله ما مؤمن شدیم دیگه بس است، خودت خریدی دیگه. نه، امتحان بعدی، امتحان در امتحان است. یعنی تو صحنه های امتحان از خدا بخواید که خدایا من این روحیه سلحشوری ماوراء حادثه ها و مشکلات بتونم در صحنه باشم، این رو برام حفظ کن. این رو من بیش از این روش نمیخوام بمونم، اما میخوام بگم که بدونید این قضیه، این دوتا قسمت این آیه خیلی برای شما حرف داره. پشت سرش دیگه الهی میخواد التافش رو بگید، بعد میفرماد که والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، خیلی حرف داره. میفرماد خب حالا اونایی که کشته شدن بیشترین برکت که به اونا میدیم، شهید پاک بازترین افراد جبهه شهدا هستن، بخند نخ. یعنی در بعد از جنگ، یعنی بعد از جنگ احد، میدونیم که ما تو جنگ احد شکست خوردیم، بعد آیه اومد که فقط زخمی ها حرکت کنن تعقیب کنن ابو سفیان را، هر کس که زخمی نشده تو این جنگ دنبالش پیغمبر نیاد. زخم کسی که تو این جنگی که اینقدر شمشیر بالا پایین میرفته، کسی که زخمی نشده کجا بوده؟ اون پشت قایم شده بوده است. این که نمیشه میاد دشمن تعقیب کنه. خیلی قشنگ است قضیه. و عجیب است جنگ بعد شکست ما خوردیم، اینجوری کشته دادیم، بعد زخمی ها خود پیامبر ببینید چه زخمایی برداشتن، بعد زخمی ها حرکت کردن تا تعقیب کردن ابو سفیان را تا فرار کرد و برگشتن، که خود اونا حیرت کردن که یه جنگی ما همه کشته دادیم بعد اینا اینقدر روحیه دارن. چرا؟ برای اینکه پاک بازان عموما اول شهدا، بعد زخمی ها. نمیخوام حالا بقیه رو نفع کنم، ولی بالاخره اینجوریست، کسی که خودش رو به آب و آتش نزند اون سلحشوری لازم را ندارید. داستانی داریم، حالا من نمیخوام حرف بزنم اینجا، یعنی شما مثلا تو خود همون جنگ بعد، خب دیدین بعضی ها معلوم شد قایم شده بوده، تاریخ میگه، تاریخ خود اهل سنت میگه، یا نه یه زخمی برداشتن نه یه شمشیری زدن. خب این کجا بودین شما؟ خدا رحمتش کنه این علامه امینی را، اومده اینقدر قشنگ با سندهای خوب دست میذاره میگه آخه شما کجا بودین؟ شما حالا بعد اومدین جا امیرالمومنین نشستین و تو یه جنگ یه زخم. آخه پس این جنگا که آب نون آب قسم نمی کردن، که شمشیر بود و نمیدونم این حرفا. خب بعد هنوز روش میخواییم بمونیم. ما میفرماد اونایی که در راه خدا کشته شدند فلن یزل اعمالهم، اعمالشون اصلا گم نشد. این رو برگردیم به خود شهدا، بگم بچه شهدا شما دلواپسیتون چی بود؟ از آیه برمیاد که خب شهدا میخواستن یک نهضت بزرگ رو حفظ کنند. خب حالا اگر که اینا شهید بشن و برن بهش، از یه جهت اعمالشون گم شده است یا نشده است؟ گم شده. بنابراین این آیه دارد مژده میده که بچه شهدا، اولین چیزی که شما میخواین این است که این نهضت بماند. شما شهید شدین که اسلام بماند، انقلاب اسلام بمونه، مطمئن باشین میمونه. خوب دقت کنید، از خودم در نیاورده باشم. ما عموما میام اون طرف دومش رو میگیریم که آیه دوم گفته است، آیه بعدی گفته است، اونجا خودش درست است، عرض خواهم کرد. نه، من حالا از شما میپرسم الانه، یه نمونه خیلی ساده دارم عرض میکنم و مطلب خیلی عمیق تر از اینه. امروز اگر که دشمن جرأت نمیکند به ما حمله کند و انقلاب ما تو این قوقای دنیا اینجور سر حال و پر توان ایستاده است، جز اون خاطره ایست که دشمن از پاک بازی و جان بازی شهدا داره؟ یعنی انه چین کشور نگه داشته است، همون ذهنیتی که دشمن از شهدا داره. درسته ظاهرا تنشون رفته است، ولی یه روحیه ای را گذاشتن که دشمن شبام که خواب میبینه خواب دلواپسی این که دوباره اینا بیان بهش حمله کنن. حتما میدونین که خداشون بعد گفته بودن که صدام بعد از فتح خرمشهر، نه حالا من دقیقا سند یادم نیست چی بود، ولی حرف این بود که می گفتن چندین شبه خواب می دیدن که چی بچه رزمندا پشت دیواره های بغداد هستن. خب این خاطره امروز تو دنیامون، میخوام بگم حداقل وقتی می فرماد که شهدا، اونایی که شهید شدن، نمیذاره خدا اعمالتون گم بشه. امروز اگر که رهبر معظم انقلاب یه سخن محکم میگه، کی پاشو امضا کرده؟ شهدا. یعنی شهدا نشون دادن که همینه که ایشون میگه، پاش واسدن ملت. این رو پس داشته باشین. حالا اون فرع قضیه که بنده بیش از اینا معتقدم، بنده معتقدم شهدا اون چنان توان روحانی در این عالم دارن که به شدت قلب‌های ملت را خدا داده است دست شهدا و اینها تو عرصه‌های خطر که دیدین دیگه که فمینیست‌ها می‌خواستن مثلا در اون دولت اصلاحات اصلا به کل نظام خانواده را از بین ببرن، کی این قلب ها را برگردون؟ کی قلب ها را متذکر کرد که آقا یه راهی دیگه را باید برید؟ خب اینا شهدا بودن، ما یه همچه اعتقاد خدا میدونه داریم، یعنی ما اعتقاد داریم امروز هم شهدا را خدا اذن داده است، آزاد گذاشته است، مدیریت میکنن کشور و قلب ها را. و این آیه هم حرفش همین هاست، یعنی این آیه داره میگه که من به عنوان خدا نمیذارم اهداف شهدا گم بشه. فلن یزل اعمالهم، حتما در این دیگه که این خداوند به اینا رزق میده. خب رزق میده، خب یکی از رزقایی نیست که، یعنی کدوم آدم زلال نابیه که امروز آرزوش این نیست که این انقلاب سرفراز در بام جهان بنگ توحیدش رو اعلام کنه؟ که همه دلشون همین میخواد ده. خب این رزق دیگه، یعنی مثلا اگه شما امروز انشاءالله مثلا در روز عید قربان قلبدون نفی هر تعلقی درش شد، مگه این رزق نیست؟ اگه به شما خبر بدن اسلام پیروز شد، که این دیگه از این رزق بالاتر نیست؟ خب خدا علنه به شهدا از این رزقا میده، یعنی رزقش اینست که اینها در واقع مدد میکنن که این انقلاب سیر خودش رو به بهترین نحو طی کنه. این یه طرف قضیه، حالا خودتون روش مطالعه بفرمایید که دوباره حرف اول اما که شهدا چی میخواستن؟ خب خدا میخواد همون عمل اینا، عمل شهدا این بود که اسلام و نهضت اسلامی بمونه. خب اینا نمیذاره گم بشه، پس حتما بهشون میده. دومی یعنی آیه 5 میگه سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه جنه تعرفها لهم. سیهدیهم، ای کاش عزیزان وقتی میذاشتن بحثای معاد را تو همین قسمت بحث میکردن. تو قرآن چند جا میفرماد تازه وقتی طرف مرد، این موانعی که نمیذاره سیر الاللهش رو تام و تمام کنه رو اگر مؤمن باشید خدا این موانع رو برمیداره. حالا حوصله کنید، یعنی این تازه توی قیامت یه نوع هدایت میشه. این هدایت به این معناست که موانعی که باید به اوج قرب الهی برسد رو خدا از قلبش پاک میکنه، هدایت میکنه شما رو. یعنی چه؟ یعنی شما میل به گناه داری، این میل به گناه رو پاک میکنه، میرین جلوتر. حالا و اصلها و یصلح بالهم و اموراتشونم درست میکنه، اموراتشون خلاصه اصلاح میکنه. عجب، اون دنیا میگه به ناس امورات اصلاح بشه؟ آره، خدا رحمت کنید این مرحوم شهید چمران را. مرحوم شهید چمران این آیا را بلد میدونست، این لختیا چاله میدونیا اگر جهتگیری مقابله با کفر بگیرد یه جایی قبل از جنه، ببین آیه 6 است که و یدخلهم الجنه، قبل از جنت اینا رو آدم میکنه، چاقو کشیده است، کاری زشت کرده است، جهتگیریش درست بوده است. این مرحوم چمران کاری که کرد اینا رو اومد روی کردش رو درست کرد، یعنی اینا به جای اینکه حالا با هم دعوا کنن و نمیدونم مزاحم مردم بشن، اومدن جمع شدن یه اکیپشون، حالا همونایشون با کفر دعوا کردن. خب حالا اینکه با کفر دعوا کرد شما میشناختین، ما هم میشناختیم، حالا این خیلی علیه السلام شهید شد؟ نه، هم فوش میداد، هم اسراف میکرد، هم پرخوری میکرد، هم شهید شد. خدا یعنی چکارش کنی؟ حالا اونجا قبل از این که وارد بهشتش کنی، اینا یواش یواش، مگه مثلا علامه طباطبایی رو خدا هدایت نکرد؟ علامه طباطبایی رو هی فضیلتی بر فضیلتشون افزوندن، آروم آروم روزای آخر که میخواستن برن بهشتی بودن، یه قشنگ دره که با کردن پاش نگوشن تو بهش. حالا اگه علامه طباطبایی 40 سال قبل از وقتی که رحلت کردن رحلت میکردن، همون که پاشنا نمیذاشتن تو بهش، باید هی ازشون مواقف. یعنی چی مواقف؟ یعنی وامیستونن، میگن چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی. آقا بچه شهدایی، حتی یعنی حتی کسایی که اون چنانم خیلی الهی نبودن، اینا رو الهیشون میکنن. یعنی همین رفیقی که شما میدیدی که اومده واسده واقعا صادقانه میجنگه، به مرحوم شهید چمران هم عشق میورزه و بعدم میدونه شهید میشه، عشق امامم داره، میدونه داره با کفر میجنگه، اخلاقش هم درست نکرده، شما میبینید قبل از این که وارد بهش میشه مثل علامه طباطبایی، نورانی، حکیم، فهیم، تمام خصوصیات خوبا داره. اینا میگن و اصل و یصلح بالهم، یعنی به حیات طیبش میرسونن. اینقدر مهم است مقابله با کفر، این که اینقدر تو اسلام داریم که اگر اینقدر عبادت کنی اما روحیه مقابله با کفر نداشته باشی هیچی برات حساب نمیشه، برای که این سلحشوری دشمنی با دشمنان اسلام و این دشمنی با دشمنان اسلام را به فعلیت در آوردن اینقدر مهمه که اگر که یه جوای گیری سیهدیهم خیلی حرفه. یعنی شما همه حالا که اینجا نشستین، مگه بنا نیست که قلبتون به وسط قرآن هدایت بشه؟ خب اونجا میشه برای بچه شهدا، اوناشون هم که مشکل دارن، بعد اموراتشون هم اسلام میشه، یعنی دیگه طیب و طاهر میشن تا حدی که چی؟ فرهی نبه ما آتاهم الله. خب خود میده میگه اینقدر وضعشون خوب میشه که نه اندرب بهم یرزقون، بعد از این که فرمود اندرب بهم یرزقون فرمود چی؟ فرهی نبه ما آتاهم الله. اینا به جای میرسن که در نشاط کاملا از هدیه‌ای که خدا بهشون داده است. حالا که اینجور شد، حالا و یدخلهم الجنت عرفها لهم، حالا وارد بهشتشون میکنن که اینا دیگه بهشت میدونن کجا دارن میرن. یعنی بهشتی که قبلا معرفی شده بود و اینا و شناخته بودن این مسیر مسیر بهشت است، همون بهشت رو بهشون میدن. آدم میگه آخه چطوری میشه تو بهشت؟ چون برای آدم سوال دیگه که هرچی بخوای همون هست، هرچی بخوای همون هست. آدم گاهی میگه آخه چطوری؟ میفرماد نه، همون بهشت رو بهشون میدن. یعنی همون بهشتی که به قول امیرالمومنین لا خطر فی قبل قلب بشر، اصلا آدم نمیتونه به قلبش برسونه، خطورم نمیخوره، همونه بهش میدن. یه چیز عجیبیست، همونه بهش میدن که قبلا وعدشو دادند و اینم بچه مسلمون تونست بشناسد اون بهشت چه بهشتیه. این فراز رو از این جهت داره میگه که خب حالا یا شهید میشه یا نمیشه، یعنی این امتحان نهایت شهادت است دیگه. خب شهادت دیگه از این بهتر که این نتیجه دنیایش، ان امثال خرازی ها و اینا واقعا خوشحال نیستن از این که میدن زحمت هاشون همینطور روز به روز باعث شده است که چهره اسلام درخشان تر بشه. خب اینا دادن بهشون، خوشحالن، میبینن این یه هدیه. اونورم که تا کجا بردندشون؟ تا اون بهشت معروف، اینجور معنی کنیم، معروف که در ذهنها کوسش رو انبیا زدن. بعد حالا بر میگردن که خب بعد از این حالا بچه مسلمان ها یا ایها الذین آمنو، این قاعده است که چی؟ قاعده شو فکر کنید، ان تنصر الله ینصرکم، یک، و یثبت اقدامکم. معنیش که معلومه، این ان تنصر الله رو بچهای مجاهدین خلق از اول هم نداشتن، بعضن غیر گروهشون هستن. میخوان ببینین ان تنصر الله یعنی آقا فقط برای اعلای کلمه حق، فقط برای حفظ دین. میگه اگه این کار کردی کم و زیاد نداره، حتما خدا شما را غلبه میده. غلبه میده یعنی چه؟ یعنی امروز اگر که اونجور که باید و شاید کار را شروع کرده بودین، امروز ریال و تومن، این حداقل مثال با معادلات جهان را تعیین میکرد. اگر که جام زهری به امام نوشانده نشده بود، اگر خطبازی و باندبازی کشور رو گرفتار نکرده بود، اگر اونچه امروز آدم میبیند که نه چپ و راست، حتی راستی که خودش را ولایتی میدونست نشون میده نه در عین ارادت به ارزش ها خط و گروه هم براش مهم است، وگرنه اگر کسی از خط و گروه خودشون نمیمد سر کار، همونقدر جانانه دفاع میکردن که از خط و گروه خودشون نیست. اگر اون باند و گروه ها هم محکمتر عمل کرده بودن، انقلاب اسلامی با جنگ سرنوشت جهان را طوری میکرد که ینصرکم یعنی چه؟ یعنی معادلات میدادیم دست شما، یعنی شما امروز تعیین کننده بودیم. حزب الله اقل از نظر فضای سیاسی کشور لبنان میگم، خیلی عجیبه این هم، یعنی خب ببینید از نظر تعداد نماینده که خب شیعه با اقل نماینده را دارن، مسیحی ها که اقلن از نظر تعداد بیشتری نماینده را دارن در لبنان، اهل سنت هم جمع. ولی این اقل دیدین که آخرش تعیین کننده جریان این جمله اسرائیل بود، یه گفته بود اگر یک نماینده از لبنان در دولت باشد من مستقیم حمله میکنم بیروت ها میزنم. این رمزش کجاست که نتونستن؟ دیدین که خب نماینده دو تا وزیر فقط حزب الله داره توی چیز، حالا تازه اون بستا اون قسمتی هم که با حزب الله هست اونام نسبتاً موفق تر از قبل وزیر دارن توی کابینه. عرضم فقط مثال سا که چرا یه حزب اللهی که به ظاهر نظام‌های قبلی، شرایط سیاسی قبلی اینقدر ضعیف می‌خواست نگهش داره، شما یادتون نمیاد آقا ای کاش راست ما قصه خورده بودید یه زمانی. حالا اینکه میگم فلانجا یه سری مسیحیای مارونی بودن، اینها نوکر اسرائیل بودن، همین بچه های ما رو هم اونا گرفتن بزداخت دادن در اسرای ما اون چند تا. اینا هر وقت اراده می کردن به عنوان شکار می مدن جنوب لبنان، یه چند تا شیعه می کشنن می رفتن بس سلام، آب هم از آب تکونه، فقط خبرش رو بعضن از بعضی رادیو با ما می شنیدیم قصه می خود. بعدن مرحوم چمران رفت اونجا، خدا رحمتش کند، مرحوم آیت الله صدر رفت اونجا به حرکت المحرومین را انداختن. اصلا اسم جریان ببینید حرکت المحرومین اسمش این بود اول، بعد حالا بزدا اینجور شده، بعد به این شکل حزب الله اینا که نبود. ولی یه گروه که نشون میده الهی میخواد عمل کنه، ببینید تونسته توی لبنان، یعنی الان مثال جهان را در رابطه با ما بزنین، خیلی مثال خوبی است برای مثال حزب الله برای لبنان. خب این میفرماد به اندازه‌ای که صادقانه ان تنصر الله خوددونا باندونا یو خوردم دین، نه همون از نتیجه که میبینید همون قدم نتیجه میگیرید. ما که یعنی من یادم از مقام معظم رهبری بعد از جنگ یه خطبه ای خوندن، فرمودن که ما به اندازه ای که سست شدیم در مبارزه با کفر به همون اندازه نتیجه نگرفتیم. یعنی خوبی همونا که قبول داریم، اما یادتمون باشه ما حقمون یعنی اسلام و تشیع حقش خیلی بیش از اینا بود، خیلی بیش از اینا بود میشد. ما اشکالمون همینجا پیش اومده به تعدادمون نگاه کردیم، نمیدونم به ابهت دشمن نگاه کردیم، به این آیه نگاه نکردیم. این آیه اصلا شرط نگذاشته است، میگه اگر شما قصددون یاری پروردگار بود و سلام ینصر کن پیروزتون میکنم حاکمتون میکنم، بعدم خب مجده میده چیر دلتون میکنم یثبت اقدامکم، که الحمدلله تا حدی میبینید ملت ما توش هستن. این که من دلم میخواد رو این آیه شما بعدنم بمونین، خیلی جریانهای دوران تاریخیمون و همین امروزمون را میتونیم با این آیه بررسی کنیم. یعنی اگه شما میبینید یه مرتبه یه جریانی پیدا میشه که حالا به هر عنوانی نمیدونم فتنه سبز هرچی میخوای اسمش بذاری، یعنی این خودباختگی، این خودباختگی خیلی روک و راست میگن که چی؟ میگن این که شما اومدین و تهاجم کردین به جریان استکبار، این به ضرر ملت تموم شد. اون وقت ببینید نتیجهش میخوام اینه، این روحیه، این خودباختگی روحیش این شد که ظلمی که این جریان به انقلاب کرد هیچ دشمنی نکرد. وقتی که اینجوری بیان مثلا تهمت بذارن حیثیت انقلاب و لکه‌دار کنن، خب ببینید ضررها اینجوری میشه. خب این خیانت به خودشون برمیگرده، اما شما کالبد شکافی کنید ببینید ریشش کجاست. ما دانشگاهامون، دبیرستانامون، رادیو تلویزیونمون این آیه را فرهنگ جامعه نکرد. یعنی یه جوری بود که اون آقا وقتی اومد گفت ما به دشمن هم لبخند میزنیم، رادیو تلویزیونی ما سخت نگرفت رو این حرف. حالا بعد از نمیدونم چند سال، 12 سال 13 سال، حالا بیدار شدن که عجب غلط کردن. اون وقت چرا مگه شما این آیه رو نداشتید؟ چرا این روحیه یه سلحشوری ها از بین بردین که امروز 4 تا جوان ما هم یواش یواش تحت تاثیر قرار بگن که آقا نخیر ما اصلا تند رفتیم. تند به این معناست که مثل طالبان عمل کرده باشیم. خب این تنده. ما که با این حکمتی که الحمدلله مقام معظم رهبری در جامعه القا می کردن، این که این مقابله با کفر در عین حکمت، خب من بارها عرض کردم اینا ما از امام حسینمون یاد گرفتیم و الحمدلله کشور از این جهت خیلی خوب در بدنه کلیش جهتگیری کرده است. و همینا دارن میبرن زیر سوال، همینا. یعنی الانه، یعنی چی میگن جفاکاران ترین کار است که میگن رهبری تند عمل کرده است و برای ما دشمن ساخته است. خدا میدونه چقدر زلت توی این حرف است. میفرماد عکسش شما باید یا ایها الذین آمنو دین خدا را با تمام وجود ازش دفاع میکردین، یعنی مقابل کفر میایستادین اونجایی که ببینید صد و عن سبیل الله. و یعنی اینا مگه بیکار نشستن؟ همواره و هر روز مقابله با شما کردن. یعنی واقعا لانه جاسوسی برای تقویت جناحایی بود که داشتن ضد انقلاب عمل میکردن یا سفارتخانه بود. اگر طبق اسناد لانه جاسوسی بود، اگر که ما حمله نمیکردیم ضد این آیه عمل میکردیم. خیلی روشنه مسئله که آقا مگه نه اینکه اینا اومدن که مقابل دین وایزدن، جریان مقابل دین را باید مقابله باشون میکردین یا نازشون را میکشیدین. مثال خیلی هست این که عرض میکنم این آیه را خودتون وقت بگذارید و تمام حادثه های جامعه را با همین میشه تحلیل. خدامون یعنی یه جا باید همچی تو گوشی زد، یه جا باید همچی ناز کشید. یعنی ما خودمون گاهی ناز کشیدن یادمون میره، گاهی تو گوشی زدن یادمون میره. نه جا خودش، ما اونجایی که در روایت داریم، اونجایی که حق اسلام بود پیامبر اونچنان خشم میکردن و اصلا کوتاه نیمدن، اونجا هم که حق خودشون بود به شدت کوتاه میمدن. ما حواسمون باید باشه وقتی پای اسلام وسط است، عزت اسلام که اونجا که نمیشه کوتاه اومد، که عزت شما به همین است که غلبه میخواین بکنین دیگه بر کفر، باید با اون روحیه حماسی هم در کنار اون لطافت دینی باشه. بله و یثبت اقدامکم که بحثش شد که قوت میگیرین. بعد حالا بعدش میگه حواستون کجاست؟ آیه 8 ببینید، والذین کفروا فتعسن لهم و اذل اعمالهم. یه از این مجده بیشتر میگه اونهایی که کافرن. اینجا باز دوباره عرض میکنیم کافر طبق سیاق آیه یعنی اونایی که روبروی شما واستن، تهاجم نظامی و فرهنگی میکنن. طبق سیاق آیه داره عرض میکنه فرمان که چی؟ فتعسن لهم یعنی از رو بخورن زمین، یعنی خار و حقیر خواهند بود، حقارت و ذلت برای آنهاست. این یک. و اذل اعمالهم یعنی نقشه هاشون نمیگیره. اذل اعمالهم یعنی نقشه هاشون، اعمالشون گم میشه. حالا خوب دقت کنید چون آیه بعدی فاحبط اعمالهم، میخوام متفاوت شرح کنم. میفرماد مسلمان ها شما روحیه حفظ دیندون را داشته باشی، چه تهاجم فرهنگی چه تهاجم نظامی، روحیه مقابله داشته باشی، مطمئن باشین والذین کفروا فتعسن لهم، خار خار خواهند بود، خاری و حقارت برای آنهاست. و اذل اعمالهم و اعمالشون هم بی نتیجه خواهد بود، نقشه هاشون نمیگیره. چرا؟ حالا یه یعنی اونا گفت تا بعد یه قاعده بگه در آیه 9، یه قاعده مهمتر بگه در آیه 11. میگه چرا؟ ذالک به انهم کرهوا ما انزل الله، برای اینکه اینا از حرفای الهی لجشون میگیره، بعدشون میاد، بعدشون میان. میگه این قضیه فاحبط اعمالهم. خب حالا نتیجه چی میشه؟ اینا مثل احبط اعمالهم، مثال بزنم شما حساب کنید یک ساختمان 40 طبقه ساخته باشه طرف روی زمینی، مثلا فردا بیاد ببینه زمینه هست ساختمانه نیست، ای کو؟ میگه اصلا خلاص شد، انگار نه انگار که این 40 طبقه ساخته بود. یه وقت نقشه نمیگیره ولی فعالیت ها هست، یه وقت اصلا هیچی نمیمونه. انه شما حالا مثال جنگ ها میزنیم برای هر دوش، صدام خار شد یا نشد؟ فتعسن له، نتیجه هم که نگرفت. این یکی. این 8 سال جنگ در سرنوشت ملت ما کنقشش، انگار که جنگ نه، یعنی اگه جنگم نشده بود از جهتی، حالا ما این رشدی که مقایسه کنیم، ما بالاخره نه در جایی استادیم که جنگ نتونست ما را از جای خودمون بیرون کنه. حالا مثال سلوته اینا میفرماد یه حرکتی کفر میکنه، اون حرکتش هیلش نمیگیره، اما یه وقت از جهت دیگه مسئله رو دارید نگاه میکنید، از جهت فرهنگی نه از جهت سیاسی نظامی، از جهت فرهنگی. ریشه چیه؟ چرا اینا به این پوچی و به این خاری میفتن. ذالک به انهم کرهو ما انزل الله، به جهت اینا این که آقا تشا میگن نظر ما مهمه، اما نظر آخونده بلش کن. ما خودم آقا صد تا چیز میدونیم، آخونده یه لقبا چی میدونه؟ آقا بهترین دانشگاه های نظریه ندادن، آقا بهترین کارشناس ها 20 سال کار کردن برای این کودتای سبز، حالا میگه یا آخوندی بیا توی نماز جمعه همه شو از بین ببره. میگه که میدونی چرا اینا به این روز بیفتن با این همه نقشه؟ برای اینکه اینا اساساً آخوند بهانه است، اینا حرف الهی را قلبشون نمیخواد. من یادم هست خب من با همین جریانا همین ناب بودم دیگه، خب جناهای سیاسی کشور رو میشناسم. یادم هست بعضی از این گروه ها که خب به اصطلاح چپ بیشتر میزدن، تذکر ما میدادیم تو انجمن اسلامی معلما که آقا این خب غیبته. خب این تعبیرش بود، خب غیبت، خب راست راست غیبت بود. گفتم بابا این حالا برای ما منبر رفت است. خب حالا که چی؟ آخ بعد دوباره غیبتش رو ادامه میدن. یعنی روحیه‌ای که حرمت ما انزل الله رعایت نشد، این روحیه آخرش قربون آمریکا میره، نمیتونه ولایت رو بپسنده. حتی من دعواشون بعضن میکردم، مثلا رفته بودم عکس آقای خاتمی را با رهبری پهلو هم زده بودن یکی از این رؤسا یه مراکزی. حالا من رفتم چرا اینقدر، حالا هم میخواست به من احترام بذاره هم منو مثلا قبولش، هم اینقدر زورش بود که یه ذره عکس رهبری یا بالاتر بذاره نمیپذیرفت. آخرش هم میدونی چه کار کرد؟ دو تاشو آورد گذاشت پای. یعنی که مثلا حالا فعلا مالی بعد. خب این مثال دارم میذارم ولی شما باید ناخون بزنید. اینه دیگه قضیه عزیزان، یعنی مسئله کلی داریم و جزئی داریم. شما میگه دیدین تو تایفه دون داداش دون آقا زورش میاره که شما حرف خدا رو بزنی، بدون آخر کار این از زندگیش هیچ نمیمونه. فاحبت اعمالهم، میخوام عرض کنم آقا این از زندگیش هیچ نمیمونه. این یک زندگی براش میشه که مثل یک آبی که در کویری در شنزار فرو بره، آخر اون میبینی هیچی شد. بعد حالا دیگه انشاءالله جلسه بعد آیه یه دم میگه که خب میگوی ما غلط میگوی، برو دنیا رو نگاه کن، تاریخ رو نگاه کن. آیه یه یازده میگه آخه برای این که اینا ولایت الهیه ندارن، ولایت اینا سرپرست الهی ندارن که به این روز افتادن. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا یا رب، به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید جامع همه حقایق رو بر اون قلب نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. یا رب یا واهب، فرج با برکت اماممون رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این روزها را توفیق بهترین اعمال برای بیشترین نتیجه به ما عنایت بفرما. بهترین مناجات ها را در روز عرفه
و بهترین اعمال را در عید قربان برای قرب بیشتر به تو به ما عنایت بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و احیای ارزش‌های اصیل انقلاب جانانه تلاش می‌کنند و از هیچ تهمتی نمی‌هراسند، در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مصونشان بدار، موفقشان بگردان، مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان موفق و معید بدار، توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.